اینجا چراغی روشن است. هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق، من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم. تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار، این خاک گوهربار ایران است، ایرانم. در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان، اینجا چراغی روشن است، آری چراغانم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان عزیز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، از همکنون 22:23 به شکل زنده و مستقیم با اینجا چراغی روشن است در خدمت شما هستیم تا حوالی 00:12 در همین سرچراغی برنامه. از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تسلیت و تعزیت دارم فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام رو، و آرزومند و امیدوارم که همدل و همراه باشید تا چکه های پایانی این برنامه. خب نازنینان همراه، عرض بکنم که در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است، مطابق سنتی که از 2 هفته پیش بنیان گذاشتیم، نگاهی داریم به مفهوم و جایگاه کوچه عشایر ایران در فرهنگ عامه. اتفاقی که عرض کردم از 2 هفته پیش بحث اون رو آغاز کردیم و مطابق آنچه که در طی 2 هفته پیش گذشت با افتخار میزبانی میکنیم از 2 عزیز عالی مقام و سرور ارجمند که شرف حضور دارند در استدیو، استاد شاهرخ باور، پژوهشگر، مترجم و نویسنده که اثر درخشان ایشون کتاب علف در حقیقت کتابی است که طی هفته‌های گذشته هم نگاهی بهش داشتیم و امشب شاید با شیوه متفاوت با روایت خود استاد باور همدل و همراه خواهیم بود با این اثری که هم قلم پژوهشی استاد باور رو با خودش داره و هم نگاه ایشون رو در ساحت ترجمه از کتابی که نویسنده اون یک نویسنده امریکایی است. و همچنین جناب دکتر عباس قنبری، رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه 4 محال بختیاری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، خدمت هر دو عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و همچنین تسلیت ایام. استاد باور شبتون به عشق، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است. عرض سلام و احترام دارم.
بنده هم ضمن خوش آمد به جناب آقای خرمی، خیلی خوشحال هستم که در خدمتشون هستم. همینطور باز افتخار هست که شبی دیگری در خدمت جناب آقای دکتر قنبری هستم. بنده شاگرد ایشون هستم و هرچه عرض کنم ایشون بایستی اصلاح بفرمایید.
بزرگی دو مهربان، شب شما به مهر باشه. جناب دکتر قنبری خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
خواهش میکنم جناب آقای خرمی. من هم خدمت حضرت عالی استاد عزیز و سرور گرامی جناب آقای باور که شکست نفسی فرمودن، فروتنی کردند، ایشون از عزیزان و نیکان ما هستند و بنده هم خدمت ایشون افتخار دوستی، آشنایی و همکاری دارم. به همه شنوندگان ارجمند برنامه، هموطنان گرامی و به ویژه جامعه عشایری کشور سلام عرض میکنم، شب خوش میگم و من هم به سهم خودم شهادت امام پنجم رو خدمت همه ارادتمندان تسلیت عرض میکنم و برای تک تک شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام. قطعا دوستانی که اینجا چراغ روشن است رو طی دو هفته پیش دنبال کردن میدونن که در قامت تعریف نگاه کلی از مفهوم عشیره و عشایر و جایگاه کوچ، آنچه که طی دو هفته پیش مطرح شده، یکی از محورها این بوده. همچنین انواع و اقسام کوچ و جامعه کوچ رو در حقیقت مورد تحلیل قرار دادن هر دو عزیز بزرگوار، و البته نگاهی هم به تاریخچه کوچ و البته اقوام کوچنشین کشورمون به ویژه با محوریت اقوام بختیاری، قشقایی و منطقه زیبای زاگرس نشین کشورمون بوده. همچنین پیشنهادهایی هم به سازمان‌ها و نهادهای دولتی، پیشنهادهای حمایتی در حقیقت ارائه شد که قطعا به صورت تیتروار بود و در شکل و شمایلی کلانتر حتما در این برنامه هم بهش عذرخواهی می‌کنم خواهیم پرداخت. آنچنان که در ابتدای برنامه عرض کردم، امشب ما در قالب دو بحث موازی با یک رویکرد ثابت سعی میکنیم هم نگاهی ویژه داشته باشیم به پژوهش و ترجمه استاد باور در حوزه کتاب الف و همچنین از رویکردها، رهنمودها و اشارات و نگاه کارشناسی جناب دکتر قنبری هم آشنا خواهیم شد. خب جناب دکتر قنبری، اجازه میفرمایید که ما بحث رو با استاد باور در حقیقت آغاز بکنیم؟ بی نهایت سپاسگزارم. برای آغاز بحث جناب استاد باور بزرگوار، اگر که صلاح میدونید بخواهید نگاهی داشته باشید با آنچه که گفته شده، اگر نه با فصلی از همین محور یعنی جایگاه کوچ عشایر در فرهنگ عامه نگاهی به اثر گرانسنگ شما داشته باشیم، کتاب الف.
عرض کنم به حضور جناب عالی و شنوندگان محترم، برای اینکه یک مرتبه وارد مسئله نشیم و یک گفتگوی داشته باشیم، یک خلاصه ای از دقیقه قبل انجام بشه. اصولا این کتاب، کتاب الف بر پایه کوچ بختیاری نوشته شده.
بله.
و این سه آمریکایی که حالا به دلایلی هرچند که از لحاظ اخلاق و کارشون با هم دیگه متفاوت بوده، ولیکن در یک پروسه زمانی به هم دیگه برخورد کردن و تصمیم گرفتن که به یک منطقه برند و از جایی بروند که بکر باشه و از آداب و سنن و حتی سخنشون و لباسشون و شیوه زندگیشون فیلم برداری و عکس برداری کنند. این است که اینها حرکت میکنند و میروند به ترکیه، تصمیم میگیرند که بروند به شمال ترکیه، به منطقه کردها، به کردنشین ترکیه که گفته بودند از لحاظ عشیره و لباس بسیار جالب هستند. اما ترک ها مانعشون میشن، جلوشون میگیرن، نمیگذارن بروند. اینها به نتیجه برمیگردن به پایین و میرن به عراق، میرن به عراق. در اونجا میرن به کنسولگری انگلیس و اونها میگن که اگر شما دنبال جایی میگردین که برای فیلم برداری و نوشتن کتاب بکر باشه و دست نخورده باشه و لباسشون و گفتارشون غنی باشه، بروید به ایران. این بود که این سه نفر که یکیشون خلبان جنگی بوده، یکی نویسنده و فیلم بردار بوده در زمان جنگ عثمانی ها در ترکیه بوده، و خانم هریسون که در حقیقت جاسوس بوده و جاسوس آمریکایی بوده، برای ارتش آمریکا جاسوسی میکرده قبل از اینکه این سفرشون شروع بکنن.
بله.
که بعد که هر سه بازنشسته میشوند این سفر رو شروع میکنن، میرن به عراق و طبق پیشنهاد کنسول انگلیس میان به ایران. اینجا نوشته که با اجازه جناب من این خط رو بخونم، چون من امشب باید این کتاب تمام کنم. عرض کنم که میگوید که حالا این خوانین در میان طایفه خود در کوه پایه های عربستان اقامت گزیدند. من وقتی اینجا خوندم کوه پایه عربستان، حقیقتش حالا به قول معروف شاخ در آوردم، برای اینکه من 20 چند سال از طفولیت تا پایان دیپلمم در خوزستان، در مناطق مختلف خوزستان به دلیل شغل پدرم،
بله،
در آقاجاری و گشتاران و هفتکل و مچه سلیمان و اهواز تحصیل کردم، و بعد هم که از طریق شرکتی که استخدام شرکتی بودم در خوزستان ماموریت داشتم، برای که هیچ وقت من نشیدم بگن اینجا عربستان بوده.
نجد.
این بود که وقت من عربستان خوندم گفتم آقا این اشتباه نوشته، چطور ممکنه من که من خوزستانی که این همه تمام خوزستان و شوشتر و دسفول و اندیمشک و نمیدونم اندیکا همه جا رفتم،
بله،
چطور میشه من نشیده باشم اینو؟ رفتیم که جستجو کردیم، عرض کنم که اینجا چیز شد، پیدا کردیم که رسیدیم به کمیسیون جغرافیا که در طبق دستور شاه کمیسیون جغرافیا نام 107 منطقه جغرافیایی رو تغییر داد.
بله.
عربستان به خوزستان. حالا تاریخ عربستان چی بوده؟ اینها یک قبیله عرب آمده بودن در خوزستان مستقر شده بودن.
درست.
وقتی مستقر میشن و میمیرن کسی مزاحمشون نیست، پا رو فراتر میذارن، قبایل دیگر رو هم دعوت میکنن که بیان به خوزستان. کم کم خورده خورده این قبایل بیشتر خوزستان رو میگیرن و نیمی از خوزستان عرب نشین میشه. تصمیم میگیرن که آقا حالا که ما نیم از اینجا رو گرفتیم، اینجا اسمش عربستانه، اسم اونجا رو میذارن عربستان. بقیه خوزستان رو که عجم بودن اونجا رو خوزستان باقی میمونه.
بله.
عرض کنم که کم کم در اثر بی‌لیاقتی مرکزی و شاه و دربار قاجار که در تهران بودند، کم کم این عرب ها تمام منطقه رو میگیرن، خوزستان رو میگیرن، میگن اینجا عربستان هست. اینجا این خارجی ها که میان خیال میکنن که خب پس ما وارد عربستان شدیم، یه نمیشن عربستان.
درست.
بنده یک سخنرانی چند سال پیش داشتم در یک مجمعی از همکاران اداری، وقتی اینو گفتم یکی از آقایون اعتراض کرد که آقا خوزستان همیشه خوزستان بوده. گفتم حقیقت همین هست، همیشه خوزستان بوده، اصلا خوزستان رو میگفتن شکرستان، اسم خوزستان. بله. شکرستان. بله. بوده. بعدن دیدن که خوردهش حالا شاید زیاد شکر هست و خوز هم به معنای از کنم که
شکر
هست، گفتن که خب ما اسم اینجا رو بزنیم خوزستان، نیشکر هست و
بله.
نیشکر اونجا عمل میاد، اسم اینجا رو بگذاریم خوزستان. بنابراین باز برمیگرده این اسم اونجا طبق دستور شاه برمیگرده به اسم خوزستان. عرض کنم که حالا همینجا که پیش برویم، این سه آمریکایی میان به خوزستان و میرن به شوشتر که اون موقع والی نشین خوزستان در شوشتر بوده.
درسته.
میرن به منزل مصطفی و به اون میگن که ما میخواهیم با یکی از طوایف بختیاری کوچ کنیم، همراهشون بریم و عرض کنم که هر جا که رفتن با اونها برویم، هر چی میخورن بخوریم، هر جا میخوابن مثل همونها بخوابیم، این یک بختیاری
کامله.
هیچ تفاوتی بین ما نباشه. عرض کنم که حالا اینجا یک مقداری برگردیم به عقبتر. اینجا نوشته که توایف خود، یعنی بختیاری ها توایف خود را از کوه ها سرازیر کرده و اصفهان را مسخر ساختند و به تهران هجوم بردند و شاه لرزان را از تخت طاووسش به زیر کشیدند و یکی از بستگان خود را به نخست وزیری منصوب نمودند. خب این اون زمانی است که بختیاری ها آمدن و اصفهان را گرفتند و بعد آمدن به تهران.
بله.
و شاه رو فرار کرد، گریخت و به سفارت روس پرنده شد. اون داستان اونها رو که همینجور که پیش میریم، عرض کنم که اینها قرار میذارن و برده میشوند به یک چادری که برای پذیرایی ایلخان و مهمانانشون بوده.
بله.
در اینجا به خصوص من مخصوصا اینجا نوشته که خب اینا میرن در چادر و منتظر ایلخان میشن. میگه سپس ایلخان، حالا من اسمش اینجا در پایین کتاب در پاورقی نوشتن که ایلخان غلام حسین خان سردار محتشم رئیس خانواده حاج ایلخانی بوده، لیکن در کتاب اسمش آورده نشده، فقط نوشته ایلخان.
درسته.
عرض کنم که نوشته که ایلخان گام به درون نهاد، یعنی درون چادر. مردی بود جا افتاده و موقر و خوشبنیه با سیبیل پرپشت آویخته که در زمینه چهره چروکیده آفتاب خوردهش به سپیدی میزد. مخصوصا این مقصده بگم، لباس کامل بختیاری به تن داشت.
بله.
که ذره ای با لباس ملازمین او توفیر نداشت. یک عبای سیاه، شال و کمری سفید، یک دبیت گشاد سیاه به پا و کلاه نمدی کلاه نمدی گرد خسروی بر سر و یک جفت دیبه به پا داشت. این بود رئیس ایلی که تمام عمرش را در بین پیروانش گذرانده بود. یعنی میخواد بگه یعنی که هیچ توفیر از لحاظ لباس بین ایل خان و اون مرد ایل وجود نداشته. بله. فقط این خان بوده، این ایل خان بوده، اون پیروش بوده.
خب استاد، با توجه به اینکه حالا در فصل نخست و فصل دوم فرمایشتون در روایتی که از اثر پژوهشی و ترجمه‌تون در حقیقت کتاب علف داشتید به زیست، بوم، اقلیم در حقیقت اشاره کردید و البته فرهنگی که عزیزان کوچنشین و عشایر کشورمون در حقیقت باهاش همراه بودن، اجازه بدید که یک فصلی همراه بشیم با جناب دکتر قنبری و نگاهی به همین ساحت و شوکت داشته باشیم، یعنی جایگاه مباحث فرهنگی که به هر حال بخش اعظم اون، حداقل شما به دوران قاجار اشاره کردین، حتی پیش از اون هم ما شاهد استمرارش و البته در بعضی از موارد توسعهش در میان جوامع غیر از کوچرو و کوچنشین هم در میان کشورمون بودیم و حالا آنچه که امروز در قامت، اگر این اصطلاح درستی باشه، تجربه زندگی مدرن داریم باهاش سر کله میزنیم و تغییر حتی زیست اجتماعی ما باعث این شده که شاید فقط نگاه ما در حد آشنایی یا شکل موزه‌ای داشته باشه یا در نهایت ارجاعات کتابی. با همین روی کرد، با نگاه بر مباحث فرهنگی، جناب دکتر قنبری با شما همراه بشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. من از حضرت علی
تمنا میکنم
و دوست عزیزمون آقای هاشمی که در هفته پیش خدمتشون بودیم و همچنین آقای میر شکرایی که در سه هفته پیش
بله
بحث اجرای این برنامه خوب رو داشتن و از برادر عزیزم جناب آقای دهنوی که کار تهیه کنندگی این اثر خوب رو دارن، خانم دهنوی و سایر عزیزان. ببینید، ما چون از یک جامعه عشایری برخواستیم و پدران ما دقیقاً کوچ رو تجربه کردن،
بله،
و ما همچنان در این جامعه حضور داریم، می نشینیم زیر سیاه چادرها و با عشایر گفتگو میکنیم، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم همین مواردی که آقای استاد باور ازشون یاد کرد همچنان ادامه داره، اما با تفاوتهایی که ما داریم آرام آرام دوره گذار از عشایر سنتی رو به نیم صنعتی و عشایر مدرن
داریم. درسته، بله.
خب این دوره گذاری که من خدمت شما عرض کردم برای اینکه یکی از مباحث حوزه فرهنگه. ما وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم، ببینید فرهنگ در واژه خودش به معنی بالا کشیدن و رشد، فر به اضافه هنگ یا سنگ یا تنگا،
بله،
از ریشه فارسی باستان، حالا هم پهلوی هم ساسانی و سانسکریت حتی. این کلمه معادل از ثقافه عربی است و کلچر یا کالتور در انگلیسی و فرانسوی و زبان‌های دیگه. در تمام این زبان‌ها جناب آقای خرمی مفهوم یکی است، یعنی رشد، بالندگی و شکوفایی با همون رویکرد زراعت، کشت. خب وقتی ما صحبت از فرهنگ می‌کنیم، یک بُعد فرهنگ بُعد مادی اون هست.
بله.
یعنی شما نگاه میکنید ببینید که عشایر سیاه چادر دارن، اسب دارن، تفنگ دارن، گله دارن. حالا عشایر ما مثلا در ناحیه زاگرس گوسفند دارن، شاید عشایر عرب نشین همونطور که استاد فرمودن شتر داشته باشن، گاومیش داشته باشن، عشایر دیگر شاید مثلا رمداری بکنن و به شکل‌های مختلف مثل ترکمن‌ها که به پرورش اسب های تندرو و مسابقه ای
تحقیق بله شهره است.
خب ببینید، آنچه که ما در حوزه فرهنگ ازش یاد میکنیم، یک بعدش جامعه عشایری است. جامعه بله. عشایری بخش قابل توجهی از جمعیت ما رو تشکیل میداد که بنیان و ریشش برمیگرده به چندین هزار سال پیش، یعنی از آغاز حتی زندگی بشری، وقتی که بشر یاد گرفت از قارنشینی بیاد توی دشت، توی دامنه ها، تو کوپایه ها و بعد کم کم خانه بسازد. وقتی خانه ساخت، خود این یک حرکت کوچه، یک حرکت کوچه عمودی است، یعنی
کاملا
از ناحیه کوپایه به ارتفاعات برد یا برگرده. خب این تجربه رو بعدن هم در مسیر عمودی و هم در مسیر افقی تجربه کرد. باز هم کوچ بود، مثل بختیاری ها که هم مسیر عمودی کوچ رو میرن، یعنی از دامنه ها به قلل زاگرس میان در تاراز و کینو و بعد از اون قله ها میان پایین، یک مسیر افقی رو هم میرن که ما در اصل داریم این مسیر رو در قالب مستند، در قالب نوشتار، در قالب تجربه زیسته ازش یاد میکنیم.
درود بر شما. میدونم که فهمش رو ادامه داره، من فقط این نکته رو بگم. قطعا در جایگاه ضعف و فقر پژوهش هست وقتی که درباره مفهومی به عنوان تاریخ فرهنگ در جهان صحبت میشه، چه در آثاری که متأخر ترجمه شده، چه حتی آثاری که در دهه 40 ترجمه شده. مثلا وقتی که به ایلامی ها یا پروتو ایلامی ها دارن اشاره میکنن و آثاری که از اونها میاد بیشتر ارجاعش به منطقه آناتولی، منطقه ترکیه امروزی که در حقیقت ما ازش شناخت داریم، داره برمیگرده، در حالی که بسیاری از پژوهشگران و کاوشگرانی که پیش از انقلاب و البته بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی هم این مسائل انجام دادن، حالا به ایلامی ها بازگردوندن یا حتی متأخرتر و یا متقدمتر، مسئله‌ای که وجود داره در قالب همین کوچ عمودی که شما در حقیقت بهش اشاره کردید، ما این رو در قالب سنگ نوشته ها، در قالب معماری که از ما در حوزه تاریخی به جا مانده هم کاملا قابل رصد هست. مثلا شکل و شمایل هدایایی که برای کوروش در اون کتیبه وجود داره و دارن براش میارن، شاید بیش از 11 مورد حداقل در کتاب های تاریخ هنر که بهش اشاره شده، از خود قبایل کوچنده بودن که الزاما مربوط به فرهنگ، اینجا فرهنگ منظور جغرافیای ایران باستانی ما نیست، مثلا از بخشی که از سمت قاره سیاه یا مصر دارن میان، ولی در رفتار فرهنگی کاملا تطبیق پذیر این رفتار کهن نسبت به مقوله‌ای که دارن انجام میدن. همه این عرایض رو گفتم که به فرمای شما بازگردم که اگر در تاریخ کوچ ما بخوایم یک نگاهی داشته باشیم، به هیچ تردیدی از اون خروج انسان‌ها از دوران سنگ‌نشینی یا دوران غارنشینی که شما اشاره کردید، نه تنها تا به امروز که در آینده نیز، حالا امروز وقتی داریم صحبت میکنیم با توجه به تغییرات اقلیمی مسئله شاید داره بیشتر ما رو به سمت پناه بردن به فرهنگ پیشینیانمون عودت میده تا آرمیدن در سایه مسئله صنعتی. و حقیقتا حالا در کنار زحمتی که استاد بابر عزیز کشیدن، جایگاه و فقر پژوهش برای معرفی هم از سوی پژوهشگران ما کمتر صورت گرفته و بیشتر متاسفانه، چون ما همیشه آماده بودیم که فقط غذای جویده شده غربی ها که با خانش خودشون هم داره صورت میگیره، خیلی از اینها داره به اسمی خارج از ایران معرفی میشه و قطعا چنین برنامه صحبت های جناب بابر، قطعا دانش شما میتونه بیشتر حداقل مخاطبان ما رو به سمت این قضیه سوق ببره که کمی بیشتر مداقه داشته باشیم و پژوهش داشته باشیم. عذرخواهی میکنم اگر اطاله کلام کردم، میفرمودید.
من دارم لذت میبرم، خیلی متشکرم از این دانایی حضرت عالی و اون نکته های بسیار خوبی که فرمودید. ببینید واقعیت همینه. من میخوام این اشاره داشته باشم جناب آقای باور، ما در خوزستان در جایی که الان بهش میگیم دسفول،
بله،
دانشگاهی داشتیم با قدمت 1800 سال به نام دانشگاه گندیشاپور یا جندیشاپور.
بله.
این دانشگاه یک دانشگاه بین المللی بود، دانشگاهی که رشته های مختلف علوم انسانی، علوم طبیعی، رشته های ریاضی، حتی پزشکی داشت، هم استاد و هم دانشجوش سراسری بود و از مناطق مختلف ایران و ساتراپ هایی که حالا اطراف ایران بودند و همچنین کشورهای همجوار می آوردند و به تعبیر من کهن‌ترین دانشگاهی هستش که در جهان هستش. من میخوام این رو ربط بدم جناب آقای خرمی به حوزه زاگرس.
بله.
بنا به آنچه که باستانشناسان و دیرین پژوهان گفتگو میکنن، در منطقه زاگرس بالغ بر 1,200,000 سال پیش آثاری وجود دارد که در این 1,200,000 سال پیش نمونه های از زیست بشری، نمونه های از تمدن، نمونه های از فرهنگ هست، دارن کار میکنن. امروز من یک کتاب زیبایی رو از پژوهش‌های بنیاد ایرانشناسی مرکز دیدم که کار آقای دکتر برهمزاده و گروه همراه ایشون بود. بله. به اسم اطلس زاگروس. در این کتاب بسیار زیبا اصلا بحث همینه که ما با رویکرد باستانشناسی و تاریخ بیایم ببینیم که این زاگروس آیا بنا به آنچه که ادعا میشه خواستگاه بشری است یا نه. اگر این رو با همون مستنداتی که در این اثر آمده و گفتگوهایی که هست و صحبتهایی که باستانشناسان و متخصصان دارن و به مرور زمان ایرانشناسی داره روی این حوزه کار میکنه اثبات بشه، پس نوع کوچ پیوند دیرینهی با تاریخ کهن زاگروس دارد و میشه گفت و استناد کرد که جامعه عشایری به عنوان یکی از سه گونه جامعه، یعنی جامعه شهری، جامعه روستایی و جامعه عشایری، یکی از دیرینه ترین شکل زیسته انسان بر روی زمین هست و از این بابت میشه گفت که عشایر ما در ناحیه زاگروس به عنوان یکی از کهن‌ترین الگوهای جامعه زیسته در این منطقه هستند که حالا همون ایلامیان که شما فرمودید، اشکانیان و بسیاری از سلسله‌های ایرانی ما، اینها سلسله‌های عشایری بودند.
دقیقاً بله.
و این سلسله
تفکر و تمدن بین‌النهرین به شدت وابسته به فرهنگ عشایری است. بله.
یعنی شما وقتی نگاه بکنید تمدن اینها در حول آب هست.
درست.
و ما وقتی نگاه بکنیم همین کارون و کرخه ما، اگر شما از نظر اتیمولوژی واژه‌های اینها رو بررسی بکنید، کارون، کرن، کرون، کهرنگ، کرنگ، اینها الهه آبهای روانه.
بله.
و این الهه آبهای روان ریشه در اون نامگذاری دارد که دقیقاً عشایری که در این محدود زندگی میکنن با همین روی کرد کار میکنن. و من میخوام این رو خدمت شما بگم در تکمیل فرمایش حضرت علی و برگردیم به سوال شما و پیوندش بدیم به موضوع امشب، این که عشایر فهمیدند که باید برای زیست مطلوب از آب، زمین، آب و هوا، اقلیم استفاده مطلوب کنند.
بله، بله.
و کوچ معنا و مفهوم پیدا میکنه. آنچه که ما خودمون روش کار نکردیم مثل ماهی هستش که در دل آبه، قدر آب رو نمیدانه.
درست.
اگر خارجی ها، امریکایی ها، انگلیسی ها، روس ها، فرانسوی ها، کسایی که آمدن در کشور ما این پژوهش های ایران شناسانه رو انجام دادن و خیلی هاشون هم کمک کردن، خیلی هاشون هم حالا با اهداف مختلف آمدن برای اینکه اونا این نوع زندگی رو تجربه نکردن و نمیدانن و برای اونها خیلی تازگی داشت که آقای استاد باورم بخشش رو اشاره فرمودن.
بسیار عالی. به من اطلاع دادن که همکنون ارتباط اون است، خطوط ارتباطی با سرود عالی مقام دیگری جناب استاد ایرج افشار سیستانی، پژوهشگر و ایرانشناس هم برقرار شده. استاد افشار سیستانی، عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام قربان، شبتون بخیر.
بسیار سپاسگزارم از اینکه قبول دعوت کردیم و در برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است در حقیقت حضور پیدا کردید. ما بحث نخستین رو با هر دو عزیز، استاد بابر و همچنین دکتر قنبری آغاز کردیم در راستای فرمایش دوستان، چون میدونم بخشی از برنامه رو هم شنیدید، نکته و نکات شما رو هم خواهیم شنید.
خواهش شروع کنم.
هم بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خدا با تشکر از دستندرکاران محترم رادیو گفتگو. ایران با بیش از 1,000,000 تن کوچنشین، 130 ایل و بیش از 550 طایفه مستقل از مهمترین مراکز عشایری جهان است. واژه کوچ در فرهنگ‌های فارسی تعبیرهای گوناگونی دارد، از جمله روانه شدن از منزلی به منزل دیگر، انتقال، جلای وطن، مهاجرت و انتقال ایل از جایی به جای دیگر. همچنین کوچ حرکت و جابجایی است، حرکتی که با تمام ابزار زندگی و اهل خانه که برای ادامه یافتن زندگی متناسب با تغییرات طبیعی محیط، به ویژه تغییرات آب و هوایی،
بله،
و رویش گیاهی انجام گیرد. کوچنشینی گونه زندگی است که انسان